ساعت 16، این صدای رادیو فرداست. ماهواره های فرانسوی نیز اشیاء شناور احتمالاً مربوط به هواپیمای ناپدید شده مالزیایی را در آب رصد کردند. به دنبال درگیری های مسلحانه در بیروت، ارتش لبنان در پایتخت مستقر شد. ده ها روزنامه عراقی در اعتراض به کشته شدن رئیس دفتر رادیو آزادی در عراق منتشر نشدند. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم مشروع خبرها رو بشنوید. به گفته وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره های فرانسوی هم اشیاء شناوری را که احتمال میرود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشند رصد کردند. هشام الدین حسین روز یکشنبه گفت ماهواره های فرانسوی در منطقه جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده اشیایی را رصد کردند که ممکن است متعلق به بقایای هواپیما باشد. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
به گفته مقام‌های استرالیایی، یک هواپیمای تجسسی غیرنظامی که در عملیات جستجو برای پیدا کردن هواپیمای ناپدید شده خطوط مالزی شرکت دارد، روز شنبه دوم فروردین ماه پالت‌های چوبی حمل و نقل و چند کمربند یا تسمه را در اقیانوس هند رصد کرده است. این قطعات پس از آن رویت شدند که ماهواره‌های استرالیا و چین عکس‌هایی را از قطعات شناور بر سطح اقیانوس مخابره کردند. مایک بارتون، یکی از مقام‌های ارشد سازمان امنیت دریایی استرالیا، روز یکشنبه در کنفرانسی خبری از اعزام 4 هواپیمای جنگی و 4 هواپیمای غیرنظامی به محل برای ردگیری قطعات رویت شده خبر داد. آقای بارتون گفت پالت‌های چوبی برای بارگیری در هواپیما استفاده می‌شوند. او البته افزوده است که کشتی‌ها هم از این پالت‌ها استفاده می‌کنند. از دیگر سو، تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، نیز روز یکشنبه با اشاره به قطعات یافت شده به خبرنگاران گفت
هنوز چیزی مشخص نیست، اما روشنه که ما سرنخ‌های موثقی داریم که میتونه امیدهای ما رو زیاد کنه، نه چیزی بیشتر از امید. امیدهایی که ممکنه در مسیر تجسس به کمکمون بیاد تا ببینیم چه اتفاقی برای این هواپیمای بدشانس افتاده.
در این حال گفته شده هوای روز یکشنبه در منطقه دورافتاده‌ای که هواپیماهای تجسسی در آن در حال جستجوی بوئینگ 777 هستند به خوبی روز شنبه نبود. بامداد مهالود بود و ابرها در سطح پایینی قرار داشتند. هوای مهالود و بخارالود عملیات تجسس را مشکل می‌کند، به ویژه که هواپیماها با سرعت از منطقه رد می‌شوند و کسانی که مشغول رصد دریا هستند گاه فرصت زیادی برای بررسی دقیق آنچه پیدا می‌شود ندارند. از سوی دیگر مشکل دورافتادگی محل تجسس چالش دیگر برای جستجوگران است، چرا که به گفته مایک بارتون آنها فرصت زیادی برای ماندن در محل ندارند و باید طی 1-2 ساعت به پایگاه‌های خود بازگردند. روز یکشنبه وزیر دفاع مالزی هشام الدین حسین نیز در پیامی که از طریق حساب کاربری توییتر خود منتشر کرد از پیروان آیین مسیحیت در سرتاسر مالزی خواسته است در هنگامی که برای عبادت به کلیساها میروند برای سرنشینان و خدمه هواپیمای 370 دعا کنند. بیش از 300 دوچرخه سوار مالزیایی نیز برای زنده نگاه داشتن خاطره مسافران این پرواز با دوچرخه های خود به مقابل فرودگاه کوالالامپور رفتند. آنها دوچرخه های خود را به حالت تزیینی شبیه پرچم مالزی پارک کردند که روی این پرچم نوشته شده برای MH370 دعا کنید. به گزارش خبرنگار الجزیره از بیجینگ، خانواده‌های مسافران چینی این هواپیما دولت مالزی را به فریبکاری متهم کردند. آنها میگویند احساس میکنند مقام‌های رسمی مالزی بیشتر از آنچه بر زبان میآورند میدانند.
محمد زرقامی گزارش میداد. و ما به دنبال وقوع درگیری‌های مسلحانه در بیروت میان گروه‌های سنی هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یکشنبه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های مسلح مخالف و موافق بشار اسد در منطقه سنی نشین غرب بیروت روی داده است. گزارش شده این درگیری‌ها از ساعت‌های ابتدایی بامداد یکشنبه آغاز شده و چندین ساعت به طول انجامیده. خبرگزاری ملی لبنان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی به دنبال این درگیری ها گزارش داده است. در روزهای اخیر نیز در درگیری مشابهی میان گروه های هوادار و مخالف حکومت سوریه در شهر ترابلس در لبنان 25 نفر کشته شدند. ده روزنامه عراقی روز یکشنبه در اعتراض به کشته شدن رئیس دفتر بغداد رادیو آزادی عراق منتشر نشدند. این اقدام بر اساس تصمیم اتحادیه روزنامه نگاران عراقی روی داد. این اتحادیه در بیانیه کشته شدن محمد بدیوی را جنایتی شنیع نامید. محمد بدیوی روز شنبه مقابل در ورودی ساختمان متعلق به رادیو آزادی در محله جادریه در بغداد به قتل رسید. شاهدان عینی گفتند یک افسر گارد ریاست جمهوری پس از مشاجره با مدیر رادیوی آزادی به هنگام عبور خودرویش از پست بازرسی ورودی ساختمان به سوی او شلیک کرده است. پیشتر رادیو اروپای آزاد که رادیو آزادی عراق از زیر مجموعه های آن محسوب می شود نیز در بیانیه‌ای به شدت این حادثه را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملانه شده بود. شنوندگان گرامی از شما دعوت می کنم که گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو بشنوید با سرگئی دانیلوچکین، مدیر بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
There was an escalation between the various branches of security forces on the ground at the place where this incident happened.
اختلافات بسیاری میان دستگاه‌های امنیتی در منطقه‌ای که حادثه روی داد وجود دارد. خوشبختانه با حضور سریع نخست وزیر عراق در منطقه احتمال برخورد میان این دستگاه‌ها از بین رفت. آقای نوری المالکی با خانواده همکار کشته شده ما دیدار و گفتگو کرد. همزمان تعدادی از فعالان رسانه‌ای نیز در محل حادثه حاضر شدند و اقدام به تظاهرات کردند. آقای نوری المالکی هم به خانواده همکارمان و هم به این فعالان قول رسیدگی به این حادثه و مجازات عامل آن را داد. بر اساس اطلاعات دریافتی ما، نخست وزیر عراق با فرمانده افسری که اقدام به تیراندازی کرده بود و نیز فرماندهان برخی از دستگاه‌های امنیتی در بغداد صحبت کرد. او آنها را تشویق کرد که این افسر را به اداره امنیتی مسئول رسیدگی به این قتل تحویل دهند. ما نیز با فرمانده دستگاه امنیتی که مسئول حفاظت از ساختمان‌های دولتی است تماس گرفتیم. او با توضیح شرایط موافقت کرد که افسر شلیک کننده به تیم تحقیق در مورد این قتل تحویل داده شود که این کار انجام شد.
آیا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم در این رابطه واکنشی نشون داده؟
The Radio Free Europe issued a statement in which we condemned this killing of our colleague.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با انتشار بیانیه قتل همکار ما را محکوم کرده است. ما خواستار تحقیقات کامل در مورد این حادثه شده ایم، زیرا برخی اوقات تحقیقات در عراق به سرانجام نمی رسند. البته متوجه دشواری کار هستیم، زیرا بعضی اوقات دستگاه‌های امنیتی هستند که می خواهند از رفیق خود حمایت کنند. در مقابل برخی دستگاه‌ها خواهان انجام تحقیقات هستند و این منجر به تنش می شود.
وضعیت برای فعالیت خبرنگاران در عراق چگونه است، به خصوص برای خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی؟
The journalists in Iraq are facing a very hostile environment.
روزنامه‌نگاران در عراق مواجه با محیط بسیار خصمانه‌ای هستند. آنها هر روز با خطر فیزیکی مواجهند. روزنامه‌نگاران در نخستین مرحله توسط کسانی قربانی می‌شوند که می‌خواهند جو ترور و وحشت را در عراق حاکم کنند. دومین موضوع گزارش‌هایی است که سیاستمداران و یا فضای سیاسی در کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دخالت دارند و برخی اوقات روزنامه‌نگاران تحت تعقیب قضایی نیز قرار می‌گیرند و ما نگران این روند هستیم. رادیوی ما سال گذشته 2 تن از پرسنل خود را در عراق از دست داد و در این حال تعدادی از همکارانمان با خطر و تهدید مواجه شدند. به همین دلیل ما بسیار نگرانیم و خواستار پایان یافتن این وضع هستیم.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید با سرگئی دانیلوچکین، مدیر بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و ما عزیزان شنونده، شما در بخش‌های مختلف با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و بسیاری دیگر از چهره‌های سرشناسی که رادیو فردا دیدگاه اونها رو جویا میشه آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟
اسم من مهداده، از بالای یه تپه توی ده شرق دماوند تماس میگیرم. البته متولد تهران هست ولی اینجا زندگی میکنم. از دیروز روی این تپه های اطراف برف اومده. سال نو رو به شما و همکاراتون و اونایی که صداها رو میشنون تبریک میگم. تهنیت برای هر زمان که ما پیامبر بین راستی، آشتی و دوستی باشیم، بین ذهن و قلب.
خدمت مردم عزیز کشورم ایران میخوام عرض کنم که هیچ حکومتی و هیچ مقامی وجود نداره که بتونه باعث پیشرفت کشور ما بشه وقتی خود مردم نخوان. با میانگین 45 دقیقه کار مفید در روز و ساعت مطالعه بسیار پایین ایرانی ها، مطمئن باشید ما به هیچ جا نمیرسیم. بیاین سعی کنیم از همین الان رویه زندگیمون رو عوض کنیم، رفتارهامون رو عوض کنیم تا بتونیم کشورمون رو تغییر بدیم. ممنونم.
آقا شما لطفا از این مسئولین حکومت جمهوری اسلامی این پرسش رو داشته باشین، کسایی که میان میشینن تعیین حداقل دستمزد واسه کارگر، واسه بخش هم نقل، کارگران بخش هم نقل عمومی میزنن، ازشون بپرسین آقا جیب خرجی بچه محصلی تو ماهیونه چقدر؟
نیروی انتظامی میگوید با کسانی که رعایت نکنند به حجاب اسلامی شیشه به ریشه اسلام بزنن میزنن ما برخورد میکنیم. آقا بزرگترین تیشه به ریشه اسلام شما زده اید، این را مطمئن باشید. با یک تار موی تیشه به ریشه اسلام زده نمیشود.
میخواستم جواب آقای اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی ولایت فقیه که با افتخار اعلام فرمودند که طی 24 ساعت کار شبانه روزی در ایران تنها و تنها 45 دقیقه کار مفید است، که حداقل 25 دقیقه ایشان دروغ اعلام فرمودند و ایشان میگوید باید در این باره فکری کرد. آقای اکرمی اگر صداقت دارید، تنها فکری که میشود کرد این است که شما پس از 35 سال پوزهای کلیدی و جور و جور را رها کنید و آقای خامنه‌ای به جای نامگذاری برای سالهای جدید و مایه گذاشتن از مردم تحت ستم، رهبری را رها کند.
شما دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید. هرچند که دیدگاه شما لزوماً دیدگاه رادیو فردا نخواهد بود، اما جای پیام‌های شما همیشه در رادیو فردا محفوظه و بخش جدا نشدنی از پوشش خبری ماست. لطفاً قلم و کاغذ حاضر کنید تا دقایقی دیگه براتون اعلام کنم شماره تلفن‌ها رو. و 23 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران قاطعانه عمل کنند. این سناتورها که بیشترشان از حزب دموکرات هستند، سیاست دولت آمریکا در ادامه مذاکره با ایران و حفظ بخش بزرگی از تحریم‌ها را تایید کرده، اما در عین حال از رئیس جمهوری خواستند با اتخاذ رویه‌ای برای شفاف‌سازی و راستی آزمایی برنامه اتمی ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. چند روز پیش نیز 395 تن از 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نامه مشابهی به باراک اوباما فرستادند. امضا کنندگان این نامه از باراک اوباما خواستند در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای رسیدن به توافق نهایی بر این موضوع تاکید کند که جمهوری اسلامی نباید توان ساخت سلاح هسته‌ای را به دست آورد و یا بتواند چنین سلاحی را خریداری کند. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید سرعت اینترنت در ایران در سال 93 افزایش پیدا میکند. به گزارش ایسنا، محمود واعظی در قشم گفت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پیش بینی می‌شود سرعت اینترنت برای استفاده از استفاده افراد عادی به حداقل 2 مگابایت و در مراکز تجاری به 10 تا 20 مگابایت افزایش یابد. وزیر ارتباطات در حالی از این افزایش سرعت اینترنت در ایران خبر داده که بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده سرعت اینترنت در 186 کشور جهان ایران رتبه 170 را دارد. 0042022112 2112 0042022112 2112